وقتی من داوری تاریخی من مبتنی بر شعور تاریخی این حسین ها بجز لطمه زدن به ما، بجز غارت کردن ما، بجز سرقت از ما و کشتن ما هیچ کار دیگه ای نکردند، بس میگن غریق به هر آشغالی در دریا متشبث میشه. خب میتونم فکر کنم آقا یه آلترناتیو دیگه به وجود اومده، یه خلافتی هست. بذار من ببینم خلافت چی میگه. اینهایی که دارم میگن بجز گروه های مزدور هستن، بجز اونهایی که مأمور هستن، مأمور بودن که این کارها را انجام بدن. از این گذشته در رابطه با عراق و اینکه چگونه شد اینها راه افتادن مثل مغول تقریبا با کمترین مانعی بخشای بزرگی رو گرفتن، اشتباه اگر فکر کنیم که این اتفاق ناگهان در دهم ماه جون افتاد. نه، خیلی جلوتر از اون زمینش فراهم شده بود. دولت مالکی در عراق یک دولتی است که به فساد شناخته شده. اینکه ارتش 1,000,000، یعنی هم ارتش هم نیروهای امنیتی که آمریکایی‌ها آموزش دادن، نزدیک به 1,000,000 نفره. چطور ممکنه اینا آنچنان برن که مقادیر قابل توجهی اسلحه، از جمله بنابر شکایت سناتور مک‌کین اسلحه‌های آمریکایی و هلیکوپترهای آمریکایی هم دست اونها بیفته؟ چه اتفاقاتی افتاده؟ از دسامبر 2012 در مناطق زیادی در شمال عراق تظاهرات دامنه‌دار بوده. وقتی که در استان الانبار معلوم شد که به زنان زندانی در زندان تجاوز کردند، تظاهرات دراز مدتی را افتاد که تا 1 سال هم طول کشید. دولت مالکی با خشونت با اینها برخورد کرد. در یک مورد 50 نفر از این زنان تظاهرات کنندگان را کشت. حدود نوشتن 4,500 زن زندانی وجود داره که تعدادی از اونها شکنجه شدند و میشن و به تعدادی از اونها در زندان ها تجاوز میشن. وقتی که این اتفاقات افتاد و میافتاد، بارها و بارها اقدامات زیادی برای اینکه دولت روشش را عوض بکنه انجام شد، اما مشت آهنین پاسخ اینها بود. نپوتیزم یا فامیلگرایی، فامیلسالاری یا کرونیزم یا دوربرسالاری از ویژگی های دولت مالکیه. مالکی امروز فرمانده کل قواست و این ارتش هایی که محل ماموریتشون رو با سلاحاشون رها کردن، فرار کردن، حتی گارد ویژه همه زیر فرمان مالکیه و فرماندهانش از دوربری های مالکیه. پولهای هنگفتی در اونجا دست به دست شده و میشه. نارضایی مردم کم نبوده. این داعشی ها همونا هستن که اگر یادمون باشه در سوریه وقتی که در حلب مخصوصا در اثر بمباران و ویرانی مردم وای میستادن 8 ساعت در صف نونوایی که نون بگیرن و نیروهای النصره و بقیه به اصطلاح ضد اسدی ها میمدن چون اسلحه داشتن این نونها رو میگرفتن به مردم چیزی نمیرسید. اینا میمدن اونجا با زور اسلحه نونها رو از نانوا میگرفتن و به مردم میدادن.
ولی جناب قرایی در همین مورد خبرهای بسیاری داشتیم از جنایتهایی که در سوریه میکردن.
میخواستم برسم به اون.
بله.
اینها پروژه های روابط عمومی بود. یعنی اینها برای که به قول معروف تحبیب قلوب بشه، زمینه رو فراهم بکنه. ولی در اینها همونها هستن که یکی از ویژگی های این گروه این است که هم به قول سناتور مک‌کین ثروتمندترین تروریست های جهانن و هم پیشرفته ترین از لحاظ استفاده از رسانه های مجازی هستند. یعنی استفاده خیلی زیاد از یوتیوب، از فیسبوک، از توییتر دارن میکنن و مرتب از این راه اطلاع رسانی میکنن و مغزشویی در سرتاسر جهان میکنن. در دنیایی که رسانه های کورپوریشنی کارنامه ضد انسانیشون برای تقریبا همه جهان ثابت شده، هر کسی دنبال یک رسانه آلترناتیوه. در این آلترناتیو جستن هاست که تعداد قابل توجهی به ویژه از جوان ها میتونن برن وبسایت اینها رو پیدا بکنن، توییتر هاشون رو عضو بشن، فیسبوکشون رو عضو بشن و این افکار اونها رو بگیرن و مغزشون به این ترتیب شسته بشه بدون اینکه از لحاظ فیزیکی کنار دست اونها نشسته باشن.
و جان غربی، این چجوریه که اینا که در سوریه ناموفق شدن، ناموفق بودن، به یه مرتبه برگردن در خاک عراق و البته با اون شعار اولیه به اسم همین اسم دولتی که دارن، داعش، دولت اسلامی عراق و شامات، و یه مرتبه در اینجا این امکانات رو به وجود بیاد براشون، بعد هم یا به وجود بیارن پولا جمع بشه اینا، و بعد هم هیچ گونه از این سازمان های اطلاعاتی بیگانه اصلا نگران هم نباشه، اصلا دخالت هم اصلا نفهمنم، یا به قول اون آقای عضو کنگره فقط ناظر نگاه کنه.
بله بله، همین که ضمناً اونه که گفتید نفهمن هم. ببینید، در حالی که با تناقض این روزها خیلی زیاد داریم، الان اشاره خواهم کرد، در حالی که ادعا میشه و عملاً هم میشه که روزانه میلیاردها ایمیل و تلفن کنترل میشه، گفتگوهای خصوصی آدم ها ضبط میشه و کنترل میشه،
تلفن خانم مرکل صدر اعظم آلمان،
گلا مرکل آلمان و دوباره همین چند روز گذشته مسئله جاسوسی آمریکا در آلمان و مسئله روز آلمانه، در همین حال آقای ایمن الظواهری سالهاست که نشسته و رهبریشو داره میکنه. البته این روزا دوچار اشکال شده، برای اینکه این آقای خلیفه جدید از اون هم خواسته که باهاش بیعت کنه.
بله،
خیلی مشکل پیش اومده الان، در وقتی که بگن دوتا شاه در یک کشور
نگنجد،
مشکل جدیدی است که اینا باهاش روبرو هستند. در چنین حال احوالی، طالبانی که الان ما از لحاظ ساختار مثلا شکل بندی ارتشا، گروه های میلیشیا و گروه های چریکی، از هر لحاظ که نگاه بکنیم هیچ شکل مدرن و پیشرفتهی در اینها نمیبینیم، اما هر روز که میگذره شاهد عملیات خیلی وقتا بسیار موفقیت آمیز اونها هستیم. با همه این میلیاردها، بیلیونها، تریلیونهایی که بیش از یک تریلیون هزینه شده، در حالی که در پایان امسال و سال آینده قرار آخرین باقی مانده نیروهای ناتو احتمالاً از افغانستان بیان بیرون، در همین حال یک دفعه اینا تصمیم میگیرن که یک مرکز نظامی رو در قلب کابل مورد حمله قرار بدن. راستی این سیستم اطلاعاتی امنیتی چرا اینا رو تشخیص نمیده؟ بعضی جاها میدونن، اجازه میدن که این اتفاق میفته. شما این کانتراکترهای امنیتی رو دست کم نگیرید. یکیش خیلی معروف شد به نام بلک واتر که بعدا مجبور شد، چون تعدادی رو در بغداد کشتند و به دادگاه رفتند، اسمشون رو عوض کردند. ولی تعداد زیادی پیمانکاران امنیتی هستند. در گذشته میگفتن مزدوران، کسانی که پول میگرفتن آدم میکشتن. الان کمپانی های مالت میلیارد دلاری هستند که اینا قرارداد میبندن با CIA و با سازمان های امنیتی کشورهای مختلف که برن اونجا آدم دستگیر کنن، بکشن، بگیرن. حالا که به اینجا رسید یه پرانتز باز میکنم، بعد نیست که به این نکته اشاره بکنم.
بله.
چیزی که رسانه های جهان خیلی بهش کم پرداخت کردن، هیچ کسی تقریبا حرفی دربارش نزد، این بود که همین یکی چند هفته پیش شنیدیم که در بنغازی رفتن یه آقایی رو دستگیر کردن، سوار کشتی کردن، آوردنش آمریکا، الان در واشنگتن دارن محاکمش میکنن.
بله.
عنوان اینکه این عامل مغز متفکر حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی. این اتفاق در قطب شمال نیفتاده ها، در قطب جنوب یا در صحرای بینام و نشان نیفتاده، در یک کشوری به نام لیبی که دولتی داره، ارتشی داره، پلیسی داره. خیلی راحت یه چند نفر میرن این آقا رو از اون از اونش از هر جا که هست دستگیر میکنن، میارن از اون کشور بیرون و جالبه خیلی شجاعانه در روز روشن این رو میارن توی دادگاه و میخوان بهش تفهیم اتهام بکنن. البته تا اینجا که معلوم شده در کشتی که باز میاره شروع کردن، این میراندایی که از وظایف اولیه دستگیر کنندگانه که باید به طرف بگن که تو دستگیر، تو بازداشت هستی، حق داری حرف نزنی و حق داری وکیل داشته باشی. البته این کارا در این مورد رعایت نشد. این آقا هم تا این لحظه گفته من هیچ دخالتی در این مسائل نداشتم، ولی صدای هیچ کس در نیومده. من این سوال برام پیش اومده که اگر حالا همه کشورهای جهان بخوان این کار بکنن چه اتفاقی؟
بله.
واقعا
بله.
حالا یا باید بپذیریم که یک سوپر پاوری که مافوق قانونه و قوانین و کنوانسیون های جهانی در برابر اون پشیزی ارزش نداره، یا باید اینو بپذیریم که هر کار بکنه میتونه بکنه، یا اگر شما مخصوصا خودتون مرتب کنوانسیون ها رو به سر مردم جهان میکوبید و مثلا ایران رو به عمل کردن به مفاد قطعنامه شورای امنیت وادار میکنید، چطور ممکنه این کار رو توجیه میکنید؟ آیا دولت لیبی دستگیر کردن رو تحویل شما داد، یا خودتون رفتید کیستون سرش کردید و آوردینش؟ آدم دزدی بعد این آدم رو در دادگاه محاکمه کردن از اونهاست که بله شهروند خاورمیانه این میتونه از خودش سوال بکنه که چرا باید این سیستم رو، این دموکراسی رو من ببرم. در رابطه با این سوالی که شما کردی، بله هم میدونستند و هم از بسیاری از رویدادها با خبر نبودند. خیلی در تاریخ فراوون بوده که ما آدمک ساختیم، گول ساختیم و ناگزیر شدیم در برابرش بایستیم. ما با مسئله به اصطلاح توف سربالا همیشه روبرو بودیم. الان عربستان با همین مسئله روبروست. ترکیه با این مسئله روبروست. و پارادوکسی که هم ترکیه هم آمریکا هر دو مبتلا شدن اینه. در حالی که ترکیه اعلام میکنه که ما با این تروریست ها خواهیم و با قاطعیت خواهیم جنگید، در همین حال پایگاه های آموزشی و بقیه گروه های ضد اسد در ترکیه همچنان به کار خودشون ادامه
میدن. آقای قنوی، مگه میشه به حرفای ترکیه یا عربستان سعودی یا امارات و قطر و اینا اطمینان کرد که این حرف راست میزنن، یا سازمان های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس؟
حالا اگر ما این ادعای اعلامیه این خلافت جدید اسلامی رو ما بهش توجه بکنیم و صرف نظر از بدبستان های سیاسی و یا توطئه های پشت قضیه به توده‌ای که دوربر اینها جمع هستن، نیروهایی که حاضرن کشته بشن در این مسیر توجه بکنیم، اینها وقتی که اعلام میکنن ما این مناطق رو خواهیم گرفت، این دفعه دیگه دارن با ارباب در میفتن.